گوش نکرد. امام موسی صدر اومدن اعلام کردن، گفتن فلان روز و فلان روز در لبنان در همبستگی با کشورهای عربی و مصر و فلان اینا تعطیل بشه. تمام لبنان بست. خیلی عجیبه. اونقدر که مسیحی ها امام موسی صدر رو دوست داشتن، به همون میزان شیعه ها دوست داشتن، به همون میزان اهل سنت دوست داشتن. یعنی واقعا فرقی نمی کرد. ایشون شیخ همه بود.
درس صدر ویژه برنامه ای زنده به مناسبت ربوده شدن امام موسی صدر چهارشنبه نهم شهریور ماه ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
برنامه‌ای از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام دوست گشاییم دفتر دل را، به فر عشق فروزان کنیم محفل را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می دانید که در این برنامه هر بار پای سخن یکی از نامداران فکر و ادب و فرهنگ می نشینیم و می آموزیم. اکنون از شما دعوت می کنم از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه تهران بشنویم که یکی از اندیشمندان روزگار ماست. بخش هفتم از سخنان دکتر دینانی را درباره کتاب دفتر عقل و آیت عشق با هم بشنویم. امید که مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود.
ولو برای خودت معلوم نباشه، یه جایی معلومه که تو چی میخوای. تو ایمان میخوای، مؤمنی، اما یه جایی معلومه تو چی میخوای. حالا ولو خودت ندونی، یه کسی میدونه، حداقل خود خداوند میدونه تو چی میخوای. برای خداوند معقوله ایمان شما. یه جایی یک جن اینا تو تو چهره داره. حالا ما اینه فعلا میخوایم این تمیم به کجا، این بحث طولانیه. حالا بخونه اینجا تا اینجا این توضیحشیم. هم منشأشون یکیه، هم غایت و سرانجام شد. از اون مؤمن بپرسیم تو با این حماسه، با این شور بی نظیری که به عقلم اعتنا نداری داری میری جلو، ایمان میخوای، چی میخوای؟ چی میگه؟ میگه خدا رو میخوام. میگه خدا رو، سعادت مطلق رو میخوام. سعادت مطلق خداونده. از اون عاقل بپرسیم تو چی میخوای اینقدر از عقلانیت دن میدن؟ پول میخوای؟ میگه پول کمه. مقام میخوای؟ میگه کمه. هر چی بگی میگه اینا نکن. چی میخوای؟ به یه مطلق میرسه، به یه سعادت مطلق. عقلم همونو میپسند. ببینی هم منشأ پس اینجا همینیم، هم منشأش چیه، هم سرانجام یه جا میخوان دارم، هم عقل به طرف خدا میخواد بره. چون عقل هر چی کمتر از خدا بهش بدی میگه اینو کمه. عقل که ابله نیست که. و عقل بگه اینا رو میخوای، میگه نه بابا اینا رو بذار بچا نماز بچا خوب. میبالاتر میره، بالاتر میره، تا میرسه به مطلق. مؤمن هم همینطوره، مؤمن هر چی بهش بدی چون این روزه بانه نیست که. پس هم منشأ یه چیزه و هم غایت. این وسط ها اینا نمیدونن که یه چیز میگن با هم جنگ میکنن. بعد بخونه حالا ببینیم چی میشه. نه از مؤمن بپرسی، مؤمن میگه من مؤمن، همیشه گفت میگه من مؤمنم، توضیح نمیدم، از منم توضیح نخواه، سوالم نه. اما اگه در یه خلوتی از خودش بپرسه یا دوستانه، اگه شما دوستش باشی یه لحظه با خودش خلوت که چی میخوای، بسیار خوب برو تو تاریکی برو، سوالم ازت نمی کنی، تو هرچی هم زور داری برو، کجا میخوای بری و چی میخوای، جواب چی میده؟ میگه اونم نمیدونه یا میگه میدونه؟ اگه ندونه ابلهه، ولی اگه بدونه میگه من خدا رو میخوام، ولی اگه ندونه من چه آدم ابلهی یا دیوانه است. ولی مؤمن میگه من خدا رو میخوام. نمیگه؟ مؤمنین میگن یا نمیگن؟ میگن؟ میگه من خدا رو میخوام. نمیدونه ولی میگه میخوام برسم به خدا. توضیح نمیتونه بده، اون عقل توضیح میده. توضیح رو عقل بلده بده. این میگه من توضیح نمیدم، از منم نپرسی. داره میگه دیگه، میگه مبهمه، ابزورد. عزیزم من که اینه قبول کردم، داره میگه خود این میگه نپرس، نمیدونم. گفتم اگه در یه خلوت بکنه که نمیدونه، که نمیدونه، یا از خودش بپرسه، یه دوستش در یه لحظه‌ای که آرامه، که آقا این کار چی میخوای، به کجا میخوای بری، وقت میگه، میگه خدا رو میخوام. و اگه هیچ وقت در عمرش در خلوت خودشم نگه، معلومه که خوبی رفته دیگه. ولی در اون شور و هیجان به شما چیزی میگه، نه برو کنار از من نپرس. اما در یه حال خلوتی که خلوت که میگم، نه یعنی برای توی اتاق در بسته، یه لحظه که به خود بیاد، از خودش بپرسه آقا من چی میخوام، حالا یا به خودش جواب بده به دوسته کجا میخوای بری، بعد جواب داره، میگه من خدا رو میخوام. میگه و اگه نگه مؤمن نیست. اون عاقل هم اگه ازش پرسی سرانجام تو چی میخوای، کاخ الیزه رو بهت بدم، میگه بابا کاخ الیزه چی، حالا جاش جاک شیراک بود رفت دیگه، حالا من برم جاش میشینم چیکار، منم 4 سال دیگه میرم. آره میگه نه این کمه، کجا فلا فلا، هر چی بهش میگه میگه خوبه اینا، مال اینا کم، یه چیز بالاتر. عقل مترنبه به این ترانه است، به این شعره، هر چه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. هر چی بهت میدن اگه نگرفتی یکی بهتره شد، اما گرفتی تمام شد. عقل توضیح داره، منتشون توضیح نداره. اما اون اگه با خودش خلوت کنه میگه که من چی میخوام، منتش بلده توضیح بده، نمیخواد توضیح بده، یا بلده اینجا بله درایت هم که شما میگیم، ما هم داریم میگیم نداره درایت، داریم همینه میگیم نداره. اما در سر سویداش یه چیز رو میخواد، اون شوری که در انگیخته شده یه چیز، اگه یه لحظه با خودش خلوت کنه من یه چیزی میخوام، و اگه بگه هیچی نمیخوام که من نمیدونم وقت چیه، اسمشم که من نمیدونم چی باید میگن، من مؤمنین درست میگن، ما خدا رو میخوام. برای این که خودتون به خودتون حالا که با عقلتون فکر کردین پاسخ بدین و حرف خوبی هم زدین، گفتین هر دو نیازه، اما نیاز به چیزی یا نیاز نه به چیزی. اون چیزی که نیاز به اون چیزه اونو نمیدونی چیه؟ هم نیاز بدون این که بدونیم به چی نیاز؟ نه اینجا یه قد دقت بفرمایید، سوال من نه با شفا رو حالا کار نداشته باش، حالا شفا بله به قول شما زیرکی، اون عقل بازاری داشته، اون عقل اقتصادی داشته، اون خواسته یه چیز کم خرج کنه نتیجه زیاد بگیره، اقتصادون بوده دیگه اونا.
البته خب ما رو ایمان، چون اکثر مردم ایمان هاشون اینطوری،
من رو حرف اساسی ببین، من رو حرف اساسی شما انگوش گذاشتم، با نمک و امام زدساله کار نداشته باش. حرف مهمی که زدی دارم ازتون سوال میکنم، خیلی حرف مهمی زدی، گفتی نیازه، خب حرف خوبی. نیازمند به چیزی نیاز دارد یا همچون نیازمنده؟ اینه فکر بکنه جواب بده. نیاز یعنی همین، این نیازه، اما میداند که به چی نیاز داره یا نه، جهتش اقلا معلومه، حالا به تفصیل هم ندونه، علل اجمال میدونه به چی نیازمنده یا فقط میگه من نیاز دارم، ابدا داره. خب ابدا داره، عرض کردم این محضوری نیست، جواب این عیب نداره، خب اختلافات اصلا اینجا عیب نداره، من جواب میدم، اختلاف داره داشته باشه، هر کسی یه چیزی میگه، اما حالا که هر چیزی یکی میگه، در نهایت همون کسی هم که اختلافشون پایین و بالاست، یک کسی میگه من مقام میخوام، ملک میخوام، سلطنت میخوام، پول میخوام، خیلی چیزا میگه، یک کسی میگه من اینا نمیخوام، ولی بالاخره به چیزی نیازمنده. اما همون هم که به این پایین ترها سرانجام وقتی رسید باز دوباره نیازش تمام میشه، یه به قول خود شما بازم نیازمنده آخر همین. پس سرانجام ما داریم نهایی بحث میکنیم، این وسطها رو که میدونم که در نهایت در اون فطرت لایت نهایی بشر اون نیاز نهایی چیز که ما این وسطها میخواییم آره گیر بزنیم، ما نمیخواییم که اینجا گیر کنیم که نیاز نهایی بشر چیست که وقتی هم که رسید به کاخ سفید میخواد رئیسی جمهور بزرگتر نیرومندترین کشور دنیا بشه، حالا رفت شد این نیازش تمام شده است یا باید یه چیزی میخواد جواب بده؟ خب همین، ما وقتی در بحث رو نهایات میریم و کلمه غایت اینجا به کار بردیم، غایت نسبی البته ولی هر نسبی غایت الغایات داره، اون غایت الغایات چیست؟ عاقلم دنبال یه چیزی که غایت الغایاته میگرده، مؤمنم غایت الغایاته میخواد، اونجا یکی میشه، بحث فلسفی میرسه به غایت الغایات، هم مبدا المبادی هم غایت الغایات، این وسط ها گیر نمی کنه. شما این وسط ها میخوای تمام کنی کارو، تمام نمیشه کار، مبدا المبادی و غایت الغایات، این بحث فلسفی. بنابراین هم اساس مبدأ چون از یه جا شروع میشه، هم عاقل هم مؤمن، هم غایت نهایی رو دارم عرض میکنم، و وسط رو کار نمیکنم. حالا این بحث بعدی گفتیم، حالا گفتیم حالا اینجا حالا این نزاع بین عقل و ایمان بود، گفتیم حالا عشق هم همین ماجرا داره، همین جمله آخرشون همین بود، وقت که پشیمون میشه از تعقلش، با تعقل میفهمه که کاش این تعقل نکرده بودم، یا با بلاحت حالا تعقلش میگه اون عقل غلط بوده، اون کاری که قبلا کرده اشتباه بوده، حالا دوباره راه بیفت، گرداد بت کن راه بیفت، نشین اونجا. بله هر روز ما اشتباه میکنیم، شما یه بار اشتباه کردید، من یه عمر دارم اشتباه میکنم هر روز، عجب حرفی داری برای من میزن آقا، یه بار اشتباه کرده پشیمون شده از تعقل. حالا اجازه بده این میره این همه بحثا میره تو این چارچوب بحث کنیم، بحثی جدا نکنیم، بفهم وقتی مرد حالا هرچی هم هرچی هست باشه باشه متوقف نمیمونه، اما اگه گفت کار من تمام دیگه دیگه لیس قرآن و را عباب دیگه بعد از هیچی نیست، این متوقف مونده. سلوک عرفا همینه که میگن نه بله این حرف درستی. حالا بخونید این جمله که ایشون ازش پرسیدن، اون آخرین جمله رو بخونید. این سوال شما صادقانه، اون چه که در بین عقل و ایمان گفتیم، حالا همون بعد بین عقل و عشق هم هست دوباره، عقل خیلی گرفتاری داره، در یه جبهه با ایمان، در یه جبهه با عشق، در یه جبهه با احساس، حالا اینا همه گرفتاری بشره دیگه، اینا جنگای دور نیست، تو خود تو همه ما هست، تو وجود همه ما که نشستیم هست، همه شما صحنه باطن تو صحنه همین جنگه، از بعد به تولد یه میدانی در درون شما هست، میدان جنگه، خود تو خبر نداری، شما صحنه جنگی، درون شما صحنه این جنگه، عقل و عشق مانکار کنه. فصل المقال و تقریب فی ما بین شریعت و الحکمه من الاتصال، این اسم طول و طویل و بلند بالا اسم این کتابه، این کتاب کتاب مهمی که کتاب های مهمه فیلسوف اندلوسی ابن رشد که ما تا حالا کم شناختیم، نشد که ما این کتابی در بارش نوشتیم، هرکی بخوان بخونه ما کم خوندیم این فکر. اسم کتابش فصل المقال، یعنی چیه فصل المقال؟ یعنی حرف آخر رو میخوایم بزنیم، فصل الخطابه، یعنی میخوایم حالا اینجا تمام کنیم کار رو، کجا کار تمام کنیم؟ فی ما و بین شریعه و الحکمه من الاتصال، بینیم شریعت با حکمت اینا چه ارتباطی با هم داریم، دشمنن با هم، رفیقن با هم، یکی هم، دوتا هم، میخوایم اینه چه ارتباط داره؟ فی ما و بین شریعه و الحکمه من الاتصال، اسم این کتاب اینه. حالا ببینید ایشون چجوری وارد مطلب شده، حالا بخونیم.
این نام و عنوانی که برای این کتاب انتخاب شده و از این نام و عنوان به آسانی میتوان دریافت کرد پیام این کتاب چیست و ابن رشد در اینجا روی چه مسئله تاکید میگذارد. این کتاب از جهت حجم و اندازه کوچک است ولی از جهت محتوا همه افکار و خلاصه اندیشه های عمده و اساسی ابن رشد را در بر دارد. در این کتاب همان گونه که معرفت دینی طریق انسان به سوی خداوند شناخته شده، معرفت عقلی طریق انسان به سوی خداوند شناخته می شود. از دیدگاه ابن رشد تنها تفاوت و اختلافی که در میان این دو طریق تحقق دارد این است که طریق عقل و حکمت به شماری از اشخاص ویژه اختصاص پیدا می کند، در حالی که طریق معرفت دینی عام است و جمهور مردم از آن بهره مند می شود.
ابن رشد حرف عجیب و غریب زده. حتی اینجا ما اجمال شناخت کردیم، خب تفصیلش تو کتابی که یک کتاب 400-500 صفحه‌ای است درباره ابن رشد نمیتونید بخونید. اینجا میگه که هم عقل راه خداونده هم ایمان، هر دو راه هست، دو تا راه هست، منتش این دو تا راه یه راه شسته و راحت و کم پیچ و خمه ولی همه مردم هست، مؤمنین همه مردم راحت بینید، خیلی پیچ و خمه زیادی نه. یه راهش یه راهی باریکه بود، اسفالته نیست بود، بقید سخته، اون مال یه تعداد خاصی فلاسفه، حکما، وقلای تیزبین راه عقل میرن، سخته، خطر سقوط داره به قول ایشون. بله آره خطر داره، خیلی خطر سقوط داره، خیلی. یه راهی که نه خطر نداره، راه شستش برو دیگه، همه میرن. راه ایمان راه عامه مردم میدونه، راه اول راه خواص. این نظر ایشونه، نظر من نیست و نظر سایر فلاسفه نیست، ایشون نظر خاص ایشونه. حال فعلا داریم میگیم همه مثل ایشون فکر نمیکنه، ابن سینا اینو فکر نمیکنه. حالا بخونیم این چی میگه ایشون.
سخن ابن رشد در اینجا به وجوه مختلف تفسیر شده و بر اساس یکی از این تفسیرها فرض حقیقت مضاعف یا حقیقت دوگانه نتیجه آن شناخته شده است. ما اکنون در باره حقیقت مضاعف یا حقیقت دوگانه و پیامدهای آن در میان پیروان ابن رشد سخن نمیگوییم، ولی به این مسئله اشاره میکنیم که حقیقت همواره امری واحد است و تعدد یا تفاوت به مراتب طولی آن مربوط میگردد.
این حرف ابن رشد که همین مترجمش اینجا با شما گفتیم که میگه راه عقل راه باریکه، ولی یه تعداد انگشت شمار هم کمه، و راه ایمان بازی برای همه، این تو همین کتاب هست. این جملات ابن رشد مرکه آرا واقع شده در تفسیرش بین متفکران که منظور ابن رشد چی بوده، هم در درون جهان اسلام و بیشتر در غرب، بیشتر در اروپا، اروپای قرون وسطا. کتابایشون از طریق دانشگاه پادووا رفت به پاریس، لندن، روم و قوغا برباد در تفسیر همین جمله ابن رشد که ایشون چی میخواد بگیم. چند جور تفسیر شد. عده بسیاری از متعلهان مسیحی، بزرگان مسیحی هست، کلیسا رو اداره میکردن، قرون وسطا مهمه، آدم مثل توماس آکویناس، آدم مثل سیجر بارابانتی، اینا خب از این پاپ بنزیک مهمتر بودن. اینا گفتن که، بعضشون گفتن که این منظورش که ما دو تا حقیقت داریم، یه حقیقت مال خواصه، یه حقیقت مال عوامه، حقیقت دوگانه، مزدوج یا مضاعف، حقیقت دوگانه است که گذاشتن. یه دیگه گفتن نه منظورش دیگه یه حقیقته، این همچی منظورش این نبود، اختلاف شد. هم در جهان اسلام داخل هم اختلاف، هنوز هم اختلاف هست. یه جوری گفته جمله رو که قابل تفسیر به هر دو طرف هست. خب اونا که قائل به حقیقت دوگانه شدن، یه دم طرفدار پیدا کرد به روش، طرفداران زیاد، خود همین سیجر بارابانتی طرفدار شد و به هر حال کشته شد، اینو کشتن، هم سیجر کشتن شد، گفتن تو بیدین شدی، و البته زیاد طرفدار پیدا کرد که هنوزم ابن رشد در غرب طرفدار داره. خیلی امروزم ابن رشد اخیراً در جهان اسلام کمتر شناخته شده بود، اخیراً در جهان عرب خیلی روش تکیه میکنن، ما نه، عرب هم تا 60-70 سال پیش با فلسفه سر و کاری نداشتن، ولی از این 70 80 سال پیش به این طرف که به خارج رفتند و به خصوص این قسمت غرب جهان اسلام مثل تونس و مراکش و الجزایر اینا که با غرب روابطشون زیاد شد و فرانسه به خصوص دیگه حالا به فلسفه توجه خیلی کردن شاید ما و حالا خواستم اینه که خود فلسفه خودشون کیان اینه که شاید بیش از هر فیلسوفی درباره ابن رشد خود عرب ها الان کتاب نوشتن در این 70-80 سال اخیر خیلی کتاب نوشتن خود عرب ها اروپایی ها خیلی نوشتن ما نه ایرانی ها اعتنا نکرده نشتن چون این کتاب من اولین کتاب باشه بعد از 800 سال ما نخواستیم بنویسیم حالا دلایل داره که جاش اینجا نیست که چرا ما توجه نکردیم به این فیلسوف خیلی دلایل مهمی داره عرض کنم که عرب های مسلمان الان که من میشناسم بعد اسمشو نمیتونم بگم مثلا دکتر محمد عابد الجابری این فیلسوف مهم جهان عرب این روز یکی از مهمترین فلاسفه است که خیلی مطرحه خیلی هم کتاب نویسه و دیگران چه در لبنان چه در مصر چه در مراکش میگن که نه قائل به حقیقت دوگانه نیست و اروپایی ها اشتباه فهمیدن چون حقیقت دوگانه اگه بگن دقیقی مشکل پیدا میکنه در جهان اسلام با مشکل مواجه میشه مسلمان که ما دوتا حقیقت نداره حقیقت یکی بیشتر نیست اینه که اینا میل دارن که این فیلسوف بزرگ یه دونه فیلسوف بزرگ هم بیشتر ندارن میل ندارن که بگن که این قائل به حقیقت دوگانه هست سعی و کوشش میکنن که بگن که اروپایی ها بد فهمیدن ایشون یه حقیقت بیشتر قائل بنده حالا اینجا نمیدونم چی گفتم چون اینو سابق نوشتم ولی کتاب بعدیم که ابن رشده به این فیلسوفان عرب عرض میکنم که نه اروپایی درست فهمیدم اروپایی بهتر از شما فهمیدم و صریح کلامش اینه که به دو حقیقت قائله یک حقیقت عقلی برای فلاسفه و اهل عرب یک حقیقت بر عموم مردم این صریح کلامشه و اگه تعارف نکنیم همون اروپایی درست فهمیدن حالا بخونید ببینید چی میشه بله بخونید مالاتی به حقیقت بیشتر معنی به همین اونا که میگن همینه میخونده حالا خود منم یه جور معنی کرده همینجا که نسیخ بسته نکبار حالا بخونید
وقتی از مراتب طولی یک حقیقت سخن گفته میتوند منظور این است که یک هم میتواند دارای ظاهر و باطن باشد و باطن آن نیز در یک مرتبه خاص و مرحله معین محدود نمیگردد آنجا که از ظاهر و باطن یک هم و مراتب طولی آن سخن گفته میشود مسئله تضاد یا تباین مطرح نمیگردد و هرگز نمیتوان گفت که مرتبه از مراتب یک هم با مرتبه دیگران متضاد یا متباین است زیرا مرتبه یک شی در همان حال که غیر آن شی است به هیچ وجه جدا و منفصل از آن شناخته نمیشود و این همان چیزی است که میتوان آن را تشکیک در مراتب نامید اگر هستی دارای مراتب است حقیقت و شناخت نیز دارای مراتب خواهد بود
بله خود منم یه قدر خواستم حمایت بکنم از ابن رشد تفسیر است ولی یه قدر برمیاد ازش که خودش اینا رو نمیگه اما خب این تفسیر من گفتم این دوتا که میگه دو مرتبه از یه حقیقت هم حقیقت یکی دوتا مرتبه داره مثلا این نور خورشید یکیه اما الان این نوری که داخل اتاقه با نوری که در حیاته یه قدر فرق داره دیگه اون روشن‌تر اینجا تاریک‌تر میشه یه دوتا نوره اما در این حال یه نوره یه نوره اون دو تا مرتبه داره مثلا فرض کن یه آب در 50 درجه حرارت یا 100 درجه حرارت و هرگوش داغه دیگه گرمه اما میشه بگیم که دو مرتبه است این 50 درجه هم 200 درجه
دو فهم از این حقیقت
حالا اونم یه نظر دیگه است اینا همه اینا رو گفته شده بعضی گفتن دو بله اینم گفته شده که حقیقت یکیه چند نوع فهمه یه حرف اینه که نه فهم ها ما متباینه یه فهم ها مراتبه باز دوباره اینجا سوال بیان که دو فهم یه حقیقته و چند فهم این چند فهم به اصطلاح ما در طول هم یا در عرض طول عرض میدونی که انتیه طول و عرض که ما میگیم طول عرض هندسی نمیگیم طول اینه که یه چیزه ولی مرتبه مرتبه است مثل همه حرارت 10 درجه 5 درجه 100 درجه هم این در طول هم در عرض هم اینجوریه در با هم تباین دارن آیا فهم ها پایین و بالا دارن یا فهم ها در ردیف همه جنگ فهم ها طولیه یا عرضیه ببین دو تا ریاضیدون دو تا جغرافیادون وقتی دو تا فهمی مختلف دارن طولی نیم یکی اشتباه کرد یکی درست میگه
دو تا ریاضی دون میگه اشتباه، یکی میگه غلطی که میگه درسته، این طولی میگه یکی غلط میگه که اشتباه. اما دو تا عارف ممکنه هر دوشون درست بگن ولی یه جورم نمیگن، یه قدم بالاتره. این اختلاف طولی و عرضی قدر سخت توضیحش. خود فهم ها هم همینه که فهم ها گاهی اختلافشون عرضیه، یعنی مثلا فرق کنید شرقی و غربی، این با حسب غربی تفکر داریم مثلا شرق تفکر. یه وقت نه، خود یه شرقی مثلا فرض کن بایزید بستانی و یه آدم معمولی مثلا، خب اینا فهمش اختلاف داره، اون بالا هست این پایینه، اینجوریه. یه وقت اینجوریه، اینجوری در مقابل همه هم، یه وقت اینجوری. اینه میگیم طولی، اینه میگیم عرض.
علمی بود
ها؟ نه، همین بهتر عرضی و طولیه. گاهی خود علم هم گفت طولی عرضی داره. یه وقت یه چیز عمیق‌تره، یه وقت جهت دیدش فرق میکنه، اینه با هم فرق داره. یه وقت عمیق و سطحیه، یه وقت نه، در یه درجه هم، اما دو جور نگاه، دو جور نگاه، دو تا پنجره. اما یه وقت نه، پنجره اینی بالا و پایینه. مثلا فرض کن یه کسی که شش عمل، چهار عمل اصلی و ریاضیات بلده، بچه دبستانی با اینشتن، این بچه که چهار عمل اصل بلده، به همون اندازه اشتن بلده، خب بلده دیگه، بلده تقسیم و حل ضرب و تقسیم و تفریق، خب بلده اعظم ها، انشان هم همین کار میکنه. اما اون همین معنی رو یه جور دیگه میفهمه، یعنی عمق بیشتری داره، عمق داره، اینو طولی میدونیم. اما یه وقت یه بچه با یه بچه دیگه با هم اختلاف دارن، این اختلافشون عرضیه. توجه کردن چه کردم؟ این عرضیه، این عرضیه، نه این عرضی میشه بله. اما اگه طولی باشه ممکنه هر دوشون درست میگن ولی ناهمساز باشه، با هم سازگار نیستن ولی هر دوشون درست میگن، اون در مرتبه خودش درست میگه، این در مرتبه خودش، یکیش غلطه یکیش درسته. اما دو تا عارف نه، این در فلسفه هم گاهی عرضیه، فلسفان عرفان میگه، در فلسفه هم گاهی عرضیه، یکیش غلطه یکیش درسته. اما در طولی ممکنه، اختلاف طولی ممکنه هر دوشون درست بگن ولی با هم جنگ دارن در این. آره عرضی غلطه درسته، ولی طولی ممکنه هر دوش درست باشه اما با هم کنار نمیان. خب عوام میگن اونا غلطه، اونا میگن غلطه. بله عوام به خواص میگن شما غلط میگی، خواص به عوام میگن شما غلط میگی. اما اگه طولی بگیریم میگیم هم عوام درست میگن هم خواص، منتها شما بالاتر. یعنی نه ابوذر میکشن، ابوذر پایینتره، ابوذر میکشاره، ولی که نمیفهمی. یعنی سلمان یه مراتبی از معرفت داره که ابوذر نداره و نمیتونه تحملش بکنه، حتی اگه بهش بگی میگه تو کافر شد. من در حال که درست، در حال که درست، سیاهات و مقرد، در حال که درست. اینه میگه ما طولی، اینه اسمش هم داریم طولی.
سخنان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی را با هم شنیدیم و امیدواریم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سر بلند.
سطر بی‌نشان.
امام موسی صدر در بیان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
اساس جامعه بر گفتگوست، گفتگو تفاهمه دیگه، تفاهم نباشه که هیچی سر جاش نیست. پس اصل مسئله مهمه و کمترم در این ساده بودن کمتر بهش توجه میشه و این که شما توجه کردین خب مهمه.
در مرحله اول گفتگو صداقت میخواد، عرض کردم ایدئولوژی ها نمیذاره، صداقت میخواد که درسته. این معنیش اینه که دست از عقایدش برداره؟ ابدا نه، هر کسی عقاید خودشو داشته باشه، یه لحظه اونو در پرانتز بذاره، حالا بر اساس تفاهم با طرف صحبت کنه، ببینه اون چی میگه، حالا این چی میتونه در مقابل او بگه و این دو تا فکر چجوری با هم ارتباط دارن یا ندارن. این یه تمرین میخواد، خیلی سخته، اصلا تمام مشکل همینه دیگه.
خدا ما موسی صدر مردی بود که همین میتونست از خودش فاصله بگیره، قدرت گفتگو داشت، سعی صدر، صدری بود که سعی صدر هم داشت. من یادم میاد اوائلی که ایشون اون و قوم بودن طلب بودن تشبرده بودن لبنان، مردم قبلشون سید شرف الدین بود، نقل شد که گفته بودن که عاد علینا سید شرف الدین شابن، اون پیر بود
گفته بودن این همون شرف الدین حالا جوان شده.
چند تا خصلت داشت، فکر باز داشت، سعه صدر داشت، زیبایی ظاهری و باطنی، هر زیبایی هم خودش نقش داره آقا.